بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. بحثمون در باب دوره اول از کلام شیعه بود. اشاره کردیم که این دوره به دلیل ویژگی های خاصی که داره و هم مستندات محدودی که ما در اختیار داریم به دلایلی که من الان اشاره خواهم کرد، بررسیش از نظر تاریخی اهمیت و ویژگی خاص خودش رو داره. ما در مورد این دوره کارهای تاریخی، کارهای حدیثی و بحث‌های کلامی تقریبا امروز فراوان داریم، اما نگاه تاریخی به این دوره به صورتی که این مستندات از دریچه یک تحلیل تاریخی مطالعه بشه، این نیازمند تحقیق دوباره است. و من پیشنهاد میکنم به سرورانی که علاقمند به تاریخ تفکر شیعه هستند، به آثار موجود اکتفا نکنند و وجود این آثار رو دلیل بر اشباع تحقیق در این بحث نپندارند. این خیلی مهمه که حوزه تاریخ و حوزه کلام ما نسبت به این دوره یک بار دیگه با نگاه تاریخ تفکر به بررسی و مطالعه بپردازه و آثار موجود رو کافی نبینه، و از این جهت ما واقعا دچار مشکلات تحقیقی هستیم و مخالفین هم، چه اهل سنت یا مستشرقین، نسبت به این دوره چون و چراهای بسیاری داشتند. مبادی رو در جلسه گذشته اشاره کردیم، قرار شد وارد پاره‌ای مستندات تاریخی بشیم و فهرستوار اشاره کنیم که اون چرا که شیعه در باب اعتقادات در دورهای بعد معتقد بود، این اعتقادات رو به صورت اجمالی تر، کلی تر در همین دوره هم مطرح می کرد. این تلقی در مقابل شبهه است که از قدیم علیه شیعه از سوی اهل سنت مطرح شده و در آثار اسلام شناسان و شیعه شناسان غربی هم نفوذ کرده. اعتقاد اونها بر این است که مؤلفه های فکر شیعی، اعم از مؤلفه های مربوط به امامت مثل نصر، مثل اسمت، مثل علم غیب، یا مؤلفه های نظری مانند توحید، نظریه خاص توحید یا نظریه خاص در مسئله جبر و اختیار یا بدا و قضا و قدر، اینها همه مربوط به دوره بعد هست و تشیع در دوره نخستین چنین ایده و انگارهایی نداشت. در اینجا نکته‌ای که باید بررسی بشه و ما هم خب کمتر کار کردیم، جست و گریخته گفته شده، این است که توجه کنیم که مصادر موجود در اختیار ما در مورد این دوره محدود به چه در واقع سانسورها و ممنوعیت‌هایی بوده و اون چیزی که ما امروز به دست داریم همه اون چیزی که در گذشته بوده نیست، بلکه هم در حذف هم در جعل فعالیت‌های فراوانی علیه اندیشه شیعه و اهل بیت و یارانشون انجام داده. این یه فصلی است که من فکر می‌کنم اگر دوستانی این بحث رو یه مقداری جدی‌تر بکاوند به لحاظ روش‌شناسی تاریخی مهمه. ببینید، ما بسیاری از مصادری که امروز در اختیار داریم، شاید بگیم تمام مصادر اصلی ما در دوران خلافت عباسی نوشته شد و خلافت عباسی با حالا جنبه‌های مالی، قدرت سیاسی و انواع مختلف ابزارها، این فشار خودش رو بر روی عالمان در تدوین این آثار داشته. به نوعی ما میتونیم بگیم، اگر نگیم تمام نویسندگان، قریب به اتفاق نویسندگانی که تاریخ و سیره رو نگاشتند، همه از عالمان دربار خلافت عباسی یا کسانی بودند که از نزدیکان حاکمیت بنی امیه بودند. و پیش از اون به هر حال اون فضای دوران خلافت خلفای نخستین که محدودیت هایی رو در نقل و بست مدارک تاریخی ارائه می کرد. من چند مورد رو اشاره کنم که اولا ببینید نکته‌ای که واقعا باید بهش توجه کرد این است که نسبت به امیر مومنان علیه السلام و شخصیت ایشون در تاریخ اسلام یک نگاه خاصی وجود داشت. در همون دوران نخست کاملا حضرت به عنوان یک شخصیتی که در مقابل بزرگان قریش ایستاده و بزرگان قریش رو به قتل رسونده و یک جبهه معارض با فرهنگ عمومی جامعه عربی داره کاملا شناخته بود. این رو کم و بیش هم اینجا و اونجا ذکر کردند. و این ویژگی امیرالمؤمنین نه تنها مظلومیت اجتماعی و سیاسی ایشون رو سبب شد، بلکه عملا محیط رو برای محدود کردن فضای انتشار اندیشه‌های ایشون و اصحاب حضرت فراهم کرد. یه موردی رو من بخونم در طبقات ابن سعد یه تعبیری داره، میگه قال عمر ابن خطاب لسعید ابن العاص، اینو در جلد 5 صفحه 31 هست، میگه مالی سعید ابن عاص برادر عمر ابن عاص، اینها از خاندانی بودن که نزدیک با یه مشخص دوستان میدونن از نسب شناسی در سلسله خاندان عثمانی قرار میگرفتند و اینا نقطه مقابل اهل بیت پیامبر بودند. خلیفه دوم به سعید ابن عاص میگه گفت مالی اراک معرزن که انک ترا انی قتلت اباک. عمر میخواد دوره خلافت شه، میگه کم میبینمت، نیست که سراغ ما خیلی نمیای، گویا تو فکر میکنی من پدر تو رو کشتم. ما انا قتلته، من نکشتم، ولکنه قتله علی ابن ابی طالب، ولو قتلته ما اعتذرت من قتل مشرک. البته اگه من کشته بودنم عذر داشتم. جالب این است در ادامه همین عبارت که این رو طبری یا ابن عسیر هم این زیر رو نقل کرده، سعید ابن عاص خب میبینه فضا خوب است و خلیفه هم مثل که داره باهاش یک کمی اختلاط میکنه، گفت خلاصه ما مشکل مالی داریم، میدونی که من عیالم زیاد است و خرج خلاصه منزل بالا رفته، یک کمکی به ما ویژه غیر از دیگران یه جوری به ما برس. این نقل از خود عمر خطاب میکنه، میگه عمر بهش گفت که سعید ابن عاص میگه عمر من گفت که صبر کن که پس از من اوضاع تو خوب میشه، شرایطی پیش میاد که وضعیتت خوب میشه. خود این نقل میکنه میگه راست گفت، چون بعدش من عثمان آمد و من والی کوفه شدم و وضعیت مالیم خوب شد. شواهد فراوانی وجود داره که علی ابن ابی طالب توسط خلفای نخست و فضای عمومی به عنوان یک جبهه معارض در واقع محدود در جامعه اسلامی مورد فشار و سانسور اجتماعی قرار میگیره. نتیجه این سخن این بود که نسبت به علی ابن ابی طالب به خصوص بعد از شهادت حضرت هم جعل فراوان هم حذف فضائل حضرت شروع شد. ابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی جلد 19، حالا من دارم نمونه نقل میکنم از بین یادداشتام انتخاب کردم، هر کدوم از اینا یه مجموعه من یادداشت دارم، انتخاب کردم که دوستان یه کمی این فضای ذهنی روشن باشه که ما در مطالعه تاریخ نخستین حواسمون باشه داریم با کدام اسناد و مدارک سر و کار داریم و چجوری باید این بخش رو مطالعه کنیم. ابوالفرج میگه که از زهری یا زهری، هر دو گفتن، همین محمد ابن مسلم ابن شهاب معروف، به حال شاد بشه گفت مثلا یک چهارم نقل های تاریخی
و حدیثی دوران نخستین یه جوری به این شخصیت وصل میشه. و خب این شخصیت هم از نزدیکان دربار بود. این نقل میکنه که خالد ابن عبدالله قصری والی بصره، که حالا والی بصره بود در او زمانه یا بعدشه که آمد در کنار خلافت در شام قرار گرفت، گفت اکتب لین نسب، گفت یک کتابی در باب نسب برای من بنویس. فبدأت به نسب مصر و ما اتممته، نسب مصر رو شروع کردم نوشتن و تمام نکردم. هنوز تمام نکرده بودم گفت اقطعه، قطعه الله من اصوله، گفت که خدا اصل اینا رو برداره، نمیخواد دیگه بنویسی. اکتب لی سیره، برای من در باب سیره یک کتابی بنویس. فقلت له فانه یمر بی الشیء من سیرت علی ابن ابی طالب فاذکره، گویا بلای نسب نویسی سرم نیاد. اینجا هم خلاصه من برخورد میکنم به اسنادی که در مورد سیره علی ابن ابی طالبه، اجازه میدی اینا رو هم بنویسم یا باز میگی وسطش قطع کن؟ فقال لا الا ان تراه فی قهر الجحیم، در مورد علی ابن ابی طالب ننویس مگر اینکه علی ابن ابی طالب در قهر جهنم ببینی، اینجوری برام بنویس. که ابوالفرج اصفهانی از ابو زیدش نعم مطرح میکنه، میگه لعن الله خالدن من والله و قبههم و صلوات الله علی امیر المؤمنین. شواهد فراوانی در مورد خود زهری هست، اگه دوستان بخوان در این موضوع ابن عباس استاد بزرگوار جناب آقای سید مهدی خرسان کتاب بسیار مهمی است، دوستان نمیدونم دیدن یا نه این موضوع رو که حال 5 جلدش آمده، در اون جلد 1 صفحه 28 ایشون 12 مورد از مواردی که زهری در واقع سانسور کرده و ای تو مصنف عبدالرزاق آمده، اینها رو ایشون نشون داده که چجوری سانسورهای زهری به مصادر اولی اهل سنت مثل مصنف عبدالرزاق راه پیدا کرده و موارد فراوانی که در همین کتاب آمده که در واقع دستوراتی که از ناحیه معاویه و دیگران در نقل احادیث کذب نسبت به امیرالمومنان بود. در مورد ابن اسحاق هم در تاریخ مواردی آمده، خب ابن اسحاق رو معمولا شیعه تازه میدانند، اما یکی از خب نزدیکان خلافت عباسی بود، خلفای عباسی بهش پول میدادن و اون کتاب مینوشت و در اونم باز موارد از تحریف تاریخ از جمله حذف اسارت عباس در واقع اسرای جنگ بعد درش آمده و امثال داریم که بحث های خیلی مفصلی در این باب صورت گرفته. طبری نقل میکنه که معاویه به ثمرت ابن جندب 400,000 درهم داد تا روایتی بسازه که آیه و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا و هو علد الخصام رو در حق علی ابن ابی طالب جا بزن و در مقابل آیه اذا تولا سعا فی الارض رو در حق ابن ملجم بدونه، یا طبری میگه یعنی فشار به موارد فراوانی که در همین جا هم آمده، اون روایاتی که سیره حلبی نقل میکنه، مجموعه روایاتی که نقل کردن که نسبت دادن به علی ابن ابی طالب در مورد اون ماجرای خوردن خمر و اون مسائلی که بحث صحبت علی ابن ابی طالب با عبدالرحمن و افود امثال اینها، هر زمان این هست، یا مثلا روایتی که مجموعه روایت تراشی هایی که در مورد خاندان در واقع اموی شد، از جمله اون روایتی که در سیره حلبی، این رو من دیدم نمیشه جالب باشه باید دوستان آوردم، در سیره حلبی جلد 2 صفحه 257 یه روایتی رو نقل میکنه در مورد هند جگرخوار که میگه که از پیامبر اکرم که ان الله قد حرم النار تذوق من لحم حمزه شیا، خدا آتش رو بر بدن کسی که از گوشت و جگر حمزه چیزی رو خورده باشه حرام کرده. و این آمده در سیره حلبی این رو نقل میکنه، بعد توجیه میکنه که حالا هند جگرخان مگر خورده بود یا نخورده بود. میگه در اینجا ممکن اگر بگیم که همین صرف این که یک مزقی هم کرده باشه، همین مقدارم خلاصه روایت در حقش سر میکنه. یعنی شما باید ببینیم فضای روایاتی که در دوره نخستین بوده و نوع تحریف و سانسوری که در این باب شده، این کاملا باید ملحوظ باشه. خب این فضا و نوع ارتباطات سبب شد که این مسئله مطرح بشه که آیا در تاریخ تشیع اساسا چیزی در باب اندیشه های شیعه در دوران نخستین بوده یا نبوده، که در اینجا هم خب بحث های مختلفی کردن که من از این بحث میگذرم و نقد هایی که نسبت به این بحث بود. خب اونجایی که ما در این باب به دنبالش هستیم این است که ببینیم چگونه میتوانیم شرایط فکری تشیع رو در دوران نخستین بازخوانی کنیم. خب بعضی ها گفتن، از همین معاصرین ما نویسندگان، که ما از فرض کنین اصحاب نخستین چیزی که دال بر مثلا مسئله نس باشه یا قول به اسمت باشه نداریم. خب ما سوالمون این است که چقدر از اصحاب نخستین مدرک در اختیاره که ما بررسی کنیم ببینیم آیا قائل بودن یا نبودن. یعنی اون چی که از ابوذر آمده، اون چی که از سلمان آمده، اون چی که از عمار آمده، مجموعه اطلاعاتی که ما در مورد این شخصیت ها به خصوص در منابع اهل سنت که خصم از ما میخواد به اینا استناد کنید، چقدر اطلاعات آمده که ما امروز میتوانیم بهش استناد کنیم. من خدمت یکی از دوستان عرض میکردم که از این باب ما اگر روی ابن عباس کار کنیم، کاملا به صورت نوع نمون نشون میده که بقیه اصحابم چون در مورد ابن عباس نتونستن تحریف کنن، چون عباسیان خلافت داشتن، نویسندگان به هر حال روایات به گونه ای بود، نویسندگان هم کنار دربار بودن، قدرت سیاسی اجازه تحریف روایات ابن عباس رو نداد. اما در مورد ابوذر به دلیل مخالفتش با حاکمیت یه سانسور شدیده. شما مثل این که ابوذر اصلا جز حالا نقل های خیلی پراکنده چیزی نداره. در مورد جابر بن عبدالله انصاری شما ببینید چقدر مطلب در کتب اهل سنت آمده از آرا و اندیشه های او. یه شخصیت های خاصی در تاریخ اینها دیگه نشده از اینها بگذرند. مثلا روایات ابن عباس هست، روایات ام سلمه هست، این امثال اینا. بقیه روایات پراکنده است و در این تحقیق تاریخی کاری که ما باید انجام بدیم این است که این قطعات پراکندهی که از لابلای کتب تاریخی بیرون زده اینها رو کنار هم بگذاریم، یه تصویر رو از اندیشه های اصحاب ائمه و خود اهل بیت در دوران نخستین پیدا کن. خب در باب ابن عباس، حالا در مورد غیر ابن عباس، من حالا در مورد ابن عباس یه نکاتی رو عرض کنم. قبلا خوبی بس مطرح شد که ما ابن عباس رو اگر یه شخصیت بگیریم که نماینده تفکر اصحاب امامیه است، کاملا در روایات ابن عباس و حرکت فکری او بازتابی از اندیشه علی ابن ابی طالب و حلقه پیرامون حضرت رو میتونیم پیدا کنیم. یعنی به لحاظ روش شناسی تحقیق ما یه شخصیتی داریم که چند تا ویژگی مهم داره. کنار علی ابن ابی طالب هست، کنار حاکمیت هست، یعنی در یه تعامل جدی با حاکمیت، فردی است که دنبال در واقع علوم هست، به عنوان یه چهره علمی شناخته میشه و روایاتش هم قدرت تحریفش رو به صورت کامل پیدا نکردند. خب ما میبینیم روایت ابن عباس از بحث حدیث ثقلین، من در جلسه گذشته عرض کردم، حتی در صحیح بخاری که کمترین عنایت نسبت به این نوع معارف شده و به تعبیر یکی از نویسندگان بزرگ معاصر میگه جنایت بخاری، که کاملا تیغ سانسور رو گذاشته، سعی کرده هیچ چیزی رو باقی نگذاره. یعنی اون چیزی که ما در مسانید اربع میبینیم، در مسند احمد حنبل میبینیم، یه دونش حتی اون چیزی گاهی اوقات در صحیح مسلم میبینیم، ما در صحیح بخاری نمیبینیم. اما در خود این کتاب در مورد حدیث ثقلین روایات متعدد از ابن عباس آمده که کاملا گویای این معناست که نه تنها ابن عباس این رو نقل میکرد، بلکه به عنوان یک اندیشه کاملا این رو گسترش میداد. یعنی رسالت خودش میدید که بحث حدیث ثقلین رو مطرح کنه. حدیث ثقلین طبق بیانی که من در جلسه گذشته داشتم، ما سریع ازش میگذریم، روک و محور اساسی اندیشه امامت شیعه است. حدیث ثقلین گویای این نکته است که کتاب خدا به تنهایی برای رفع اختلاف امت کافی نیست و هدایت مرهون دو پای است. اهل بیت در کنار قرآن مبنای هدایت جامعه اسلامی است. خب ما سوالمون این است که اگه قرار نص باشه، آیا روایت ثقلین نص بر امامت هست یا نه؟ امامت معنای شیعی که ما داریم میگیم، اون جلسه رو من دیگه تکرار نمی کنم. عرض کردیم امامت در اندیشه تشیع اصل و اساسش انتقال نقش هدایتی و وحیانی نبی اکرم هست در خاندان اون حضرت. یعنی مقام افتراز طاعت، مقام مقتدا بودن، باز اون جلسه یه مداری فاصله شده، عبارت معاصران ناقه قلقشندی رو من خوندم که میگفت شیعه تنها گروهی بود که به خلیفه پیامبر امام گفت، چون لأن الامام من یقتدا به، چون امام یعنی مقتدا به. اون کسانی که در نزد فکر و عملش واقفون، چون شیعه غالب عصمت بود، مرجعیت قائل بود برای خلیفه رسول خدا، اونو امام نامید. هیچ کدام از گروه های اسلامی به خلیفه رسول الله واژه امام اطلاق نکردند و از زمان عباسیان بود که واژه امام آمد در بین در ادبیات اهل سنت هم جریان پیدا کرد. صحبت ما در این است، خود روایت ثقلین اولین شاهد بر این مدعاست که مسئله نص و امامت و نسب الهی و نسب از نایه پیامبر اکرم وجود داره. حالا مدارک مختلفی که داره در صحیح مسلم جلد سوم، در صحیح بخاری در دو سه نقطه، در خود صحیح مسلم در دو سه جا این روایت نقل شده، در کامل ابن عسیر جلد دو این روایت آمده، در تاریخ طبری جلد دو حدیث ثقلین ذکر شده و حال دیگه مصادر دست دوم که به طریق اولا بفرم. بله اون مهم نیست الان، حالا ما بحثمون این نیست، مهم این است که شیعه قائل به این است که اهل بیت در کنار قرآن منصوص از نایه پیامبر امامتشون یا حجیت قولشون، چون بحث الان فعلا مصداق نداریم. از ابن عباس هم فعلا ما انتظار نداریم الان مستقیما بیاد بگه علی ابن ابی طالب و نه دیگران. البته در روایات ابن عباس که سیوطی در دارالمنصور نقل کرده، در اونجا حدیث آیه بسا تطهیر رو اختصاص به اصحاب کسا میده. شواهد داریم که ابن عباس در مسئله عصمت اون رو منحصر در اصحاب کسا میدونست، ولی الان بحث ما نیست. در مقابل کسانی ما داریم سخن میگیم که میگن اندیشه نسل بر ائمه و نسل بر امامت یک اندیشه مستحدث بود. ما میگیم اول یه پایه اندیشه امامت شیعی مسئله اقتران اهل بیت هست با قرآن و اینکه دین و معرفت دینی و حیات دینی استمرار پیدا نمی‌کنه مگر به دو پایه، قرآن در کنارش اهل بیت. این حالی یه عنصر از این بحث. من یه نکته رو اشاره کنم و اون این است که در خود منابع اهل سنت در مورد سیره پیامبر اکرم در جاهای مختلفی آمده که نشون میده اساساً مسئله خلافت پیامبر اکرم از ناحیه خود پیامبر مسئله جعل الهی تلقی میشه. به عنوان مثال در کتاب هیثمی در مجمع الزواهد نقل میکنه که انصار، دیگران هم دارن، من حالا از اینجا این مورد آوردم، میگه انصار در بیعت عقبه با پیامبر بر این اساس بیعت کردن که در هر شرایطی از پیامبر به اصطلاح پیروی بکنند، ولا تنازع الامر اهله. این واژه امر یاد داریم، مسئله حکومته. حالا چون بعضی ها این دقت نکردن، دوستان میدارن که در حدیث، در نقل ثقیفه، در همه نقل ها بیشترین واژه‌ای که برای خلافت در بین اطراف نزاع آمده امره. حتی واژه خلیفه نیامده، فقط یک بار در منازعات ثقیفه لفظ خلیفه آمده، اونم خلیفه در صلاته. یعنی تمام اطراف بحثشون در امره، در امیر بودنه. یعنی اصطلاح رائج همون اولوالامر قرآن، اصطلاح رائج برای حکومت در زمان پیامبر و در عصر نخستین صحابه واژه اصلی واژه امره. در اینجا خود هیثمی نقل میکنه، دیگران هم نقل کردن که من اینجا مدارک آوردم، که در بیعت عقبه یکی از چیزهایی که پیامبر از اینا خواست در بیعت بیارن که لا تنازع الامر اهله. از این مهمتر طبری در جلد 3 همطور بلاذری آورده که میگه هنگامی که قبیله بنی عامر خدمت پیامبر رسیدن، گفتن ما مسلمان میشیم به شرط اینکه بعد از شما جانشین از آن ما باشه. پیامبر فرمود ان الامر الى الله یزعه حیث یشاء. ان الامر مسئله جانشینی بود دیگه. و فراوان از این موارد که اصلا ادبیات زمان پیامبر که خود اهل سنت هم نقل میکنن در مورد مسئله جانشینی، مسئله نسل، چیز غریبی نبود. چون الان شبهه میکنن، مخصوصا مستشرقین هم زیر این یه مقداری هیزم میریزن که اصلا مسئله وراثت، مسئله نسل برای مسلمون های اون زمان شبه جزیره مطرح نبود. چون اینها حکومت قبیله ای داشتن، در حکومت قبیله ای هم مثلا شورای شیوخ مطرح بود و اصلا نحوه انتخاب رئیس قبیله یه جور دیگری بود. اصلا مسئله وراثت، مسئله نسب و نسل، این از جامعه های دیگه و فرهنگ های دیگه وارد شبه جزیره شد. خود این رو خواستن یه قرینه تاریخی بگیرن برای اینکه نسل اصلا قابل تر نبوده. شواهد بسیار زیادی آوردیم که مسئله نسل در خود زمان پیامبر مطرح بوده، حالا غیر از این جهات که حضرت می‌فرمان ان الامر مسئله جانشینی الالله مربوط به خداست، یزعه حیث یشاء. پس مسئله نسل قابل طرحه. این ادبیات امر عیناً در باب خلافت در بعد از ثقیفه مطرح شد. حالا بعضی ها گفتند که در مثلا ماجرای خلیفه اصلا کسی اسم امیرالمومنین رو نیاورد، مثلا مسئله علی ابن ابی طالب مطرح نبود، خب این که دوستان میدارن خلافه، در خود تاریخ ابن عسیر داره، در عرض شود که کتاب البدو و تاریخ مقدسی داره، دیگران هم دارن که در اونجا قالت الانصار، حالا بعضی از نقل ها قالت بعض الانصار لا نبایه الا علیه. این رو مثلا ابن عسیر در جلد 3 صفحه 325 داره و در منابع دیگه هم اینی را آوردن. در تاریخ طبری هم هست، بله در تاریخ در تاریخ طبری الان یادم نیست، تاریخ طبری یاد ندارم که مثلا داره در طبری، حالا اینو یادم نیست. مدارک دیگر من اینجا ذکر کردم، 7-8 تا مدرک دیگه اینن این رو ذکر میکنم که از ابن عسیر من اینجا دیدم نقل کردم. ببینید خود این مسئله باز نشون میده طرح مسئله ولایت امیرالمومنین علیه السلام در اونجا باز یه شاهدی است که مطرحه. مسئله عدم بیعت امیرالمومنین با خلفا این یه شاهد دیگری است. حالا در بعضی از نقل ها این است که حضرت قسم یاد کردند که من بیعت را می کنم با ابوبکر، اما به صورت کلی تمام مصادر تاریخی دست اولی که ما امروز در اختیار داریم متفقن، غیر از نقل های ضعیفی در حاشیه‌اش مطرح کردند، این است که علی ابن ابی طالب بیعت نکرد الا بعد از وفات فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا غالبا گفتن الا بعد از 3 اشهر، بعد از 6 ماه. یعنی خود علی ابن ابی طالب و یاران ایشون و بنو هاشم در مقابل خلافت موضع اعتراضی دارند و خود این نشون میده که علی ابن ابی طالب و جریان اندیشه تشیع مسیر امامت و خلافت رو این نمیبینند، علاوه بر که اعتراض میکنند. در تاریخ حداقل 12 نفر نام برده شده که این 12 نفر نسبت به خلافت اعتراض دارن و علیه خلافت ابوبکر می ایستند. حالا نقل سلمان فارسی، اون نقلی که کردید و نکردید، فعلتم و ما فعلتم، یا بعضی ها فکر میکنن مثل این نقل های متأخره، این طور نیست. از مصادر نخستین کاملا این مطرحه. حالا از بینشی در الایزا که همون المعیار و الموازنه فضل ابن شازان هست، ایشون در اونجا میگه رویتم، شما روایت کردید از سلمان که اینجوری گفت. ناشی اکبر در مسائل الامامه این رو تصریح میکنه، با وجود که میدونیم ناشی اکبر از علمای معتزلیست، موضع خودش هم در مورد امامت مشخصه که قائل به امامت به معنای اهل سنت، تازه افضلیت رو هم قائله، یعنی افضلیت رو به ترتیب میدونه، علی رغم که خودش قائل به این قوله، اما این بیان رو از سلمان نقل میکنه و نسبت میده، تردیدم نمیکنه. و دیگرانی که در این باب در واقع مطرح. پس ببینید ما اعتراض شخصیت های نخستین اهل سنت رو، تشیع رو در مقابل حکومت، باز یک دلیل بر این معنا میدونیم. در نهج البلاغه، من در بحث نهج البلاغه رو مستقل، چون خیلی شبهه در باب امامت در نهج البلاغه شده، مستقل مطرح خواهم کرد. یه تعبیری زیبایی حضرت اینجا دارن که در خطبه 2 نهج البلاغه است، در صفحه 84 این چاپ فیض الاسلام دارد که لما انتهت الیه ابناء الثقیف بعد وفات رسول الله قال علیه السلام ما غلط الانصار، قضیه ثقیفی که تمام شد، افراد که آمدند برای حضرت نقل کردن گفتن خب اونجا چی شد؟ حضرت گفتن انصار اونجا چی گفتند؟ قالو قالت مننا امیرون و منکم امیر، این همه نقل کردن. با مهاجرین گفتن که خب حالا از ما امیری، از شما هم امیر. حضرت فرمودن فقال فهلا احتججتم علیهم به ان رسول الله وصا به ان یحسن الى محسنهم و یتجاوز عن مسیهم. آیا شما بر اونها بر انصار احتجاج نکردید که پیامبر اکرم در حق شما گفت شما هم قبول دارید که به محسن از انصار احسان کنید و از مسیعشون بگذرید؟ اینا گفتن که و ما فی هذا من الحجه علیهم، چه ربطی به بحث خلافت داره؟ حضرت فرمودند لو کانت الامارت منهم لم تکن الوصیت بهم، اگر پیامبر میدیدند که انصار به امامت میرسند و امامت در اونهاست، در حق اونها وصیت نمیکردن، کسی که حکومت داره. پس معلوم است که پیامبر اکرم امارت رو در حق انصار قائل نبودند، که نسبت به اونا سفارش کردند که حواسون به اینا باشه، ولی اگه حکومت دست اونا بود به حق اونا بود. قال بعد حضرت فرمودن فمازا قالت قریش، قریش چی گفتن؟ قالو احتجت به انها شجرت الرسول، ها احتجت به انها شجرت الرسول، اونا احتجاج کردن که ما شجره پیامبر اکرم هستیم، ما به پیامبر هم ریشه ایم. فقال احتجو به شجره و عزا استمر، به شجره استناد کردن اما ثمره اون رو که من بودم و خلافت ما بود این رو ضایع کرد. در تاریخ یه فصل دیگری که حال دوستانی که بخوان مطالعه کنن به نظرن مهمه، نوع موضع گیریست که علی ابن ابی طالب در آغاز در مورد خلافت ابوبکر شده. اینجا هم یکی از فصل‌هایی است که کاملا تحت سانسور و جل قرار گرفته. حتی روایاتی نقل کردن مثل روایات سیف ابن عمر که وقتی ابوبکر به تخت خلافت نشست، بر منبر رسول خدا استقرار پیدا کرد، خبر به علی ابن ابی طالب دادن، طبری هم نقل میکنه به عنوان قیل و آخر نقل میکنه که حضرت در حالی که لباسشون ازارشون همجور روی زمین میکشید، با عجله آمدن دستشون انداختن دست ابوبکر و بیعت کردن، فرمودن برای اینکه من لحظه ای از جماعت عقب نیفتم. خب از این سانسورها و حذفها فراوانه. از اون طرف یکی از محورهایی که باید کار بشه این است که موضع گیری علی ابن ابی طالب در آغاز خلافت چی بود؟ آیا ایشون سکوت کرد؟ مقابله کرد؟ مقابله کرد به چه معنا مقابله کرد؟ شواهد متعدد تاریخی که این حال باید کنار هم دیگه جمع بشه که حضرت در مقابله با خلافت ابوبکر صرفا سکوت و عدم بیعت نبود، بلکه ایشون از پیامبر اکرم نقل کردند که به من پیامبر وصیت کرد که در صورتی که علیه تو قریش قیام کردند، تو در صورتی که شخصیتهایی رو پیدا کردی علیهشون بیستی بیست، و اگر نیافتی اعوانی فکف یدک وحقن دمک. این رو ما در سیره علی ابن ابی طالب میبینیم. حالا علی امامت و سیاسه ابن قتیبه نقل کرده، مروج و ذهب مسعودی نقل کرده که در همون موقع که حالا در کتاب سلیم قیسی نام آمده، حالا ما به سلیم استناد نمی کنیم، ولی قرائن متعدد تاریخی رو میشه جمع کرد که در اون زمان علی ابن ابی طالب با همراهی فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگران در واقع در مقابل حکومت خلفای نخستین ایستادگی کردن به ابوبکر. در تاریخ یعقوبی این رو این علی سامیان نشار در کتاب نشأت الفکر الاسلامی هم به بحث گذاشته و ایشون با نظر تأییدی قرائن رو میاره. ایشون میگه علی ابن ابی طالب در مقابل خلافت ابوبکر ایستادگی کرد، زمانی سکوت کرد که دید دیگه هیچ گونه قدرتی در مقابله نداره. در تاریخ یعقوبی داره اجتمع جماعتون الى علی ابن ابی طالب یدعونه الى البیعت له فقال لهم اغدو علی غدم، فردا صبح بیاید محلقین الرؤوس، سرهاتون رو بتراشید، که علامت جنگ بود دیگه، موقع مقابله بود، بتراشید و فردا صبح آماده بشید بیاد. دارد فلم یقدو علیه الا ثلاثت نفر، باید 3 نفر آمدند. در مصادر دیگر اون قضیه نقش شده که حضرت در واقع صدیقه طاهره رو با خودشون همراه کردن، حسنین رو همراه کردن، یکی یکی در خانه اصحاب رو زدن شبانه و اونا رو دعوت به بیعت کردند. اونا در جواب گفتن که در صورتی که زودتر آمده بودیم ما بیعت میکردیم، اما چون بیعت کردیم بنابر عرف عرب بر روی بیعت، بیعت دیگه بی‌معناست. مدارک فراوانی وجود داره که اصحاب قائل به مسئله نسب و وصایت علی ابن ابی طالب بودند. البته این نباید خلط بشه، چون بعضیا شبهه کردن که تصور بر این است که ما معتقدیم که هر کسی نام تشیع در اون زمان برشه یا دوبر علی ابن ابی طالب اون قائل مثلا به نسبه. چنین چیزی اصلا بی‌معناست. کسی اگه جامعه شناسی اون زمان رو داشته باشه، به هر حال کسانی که اطراف علی ابن ابی طالبن همون کس بخش زیاد هم کسانی هن که قبلا اطراف عثمان هن، قبلا کنار ابوبکر هن، یعنی افرادی که ناحیه کنار علی ابن ابی طالب قرار میره اقسام مختلف دارن. سخن ما این است که آیا اصحاب نزدیک که در تاریخ به عنوان شیعیان نخستین یا هسته تشیع به شمار میان، اینها قائل به نسب و قائل به وراثت و وصایت حضرت هستند یا نیستند؟ یه فصلی ما روایات حدیث قدیر رو به نظر میرسه شاهد بر این معنا میدونه و ناقلانش، کسانی که روایت قدیر رو نقل کردن یا اشعاری به نفع در واقع حادثه قدیر خم گفتند در دوران علی ابن ابی طالب و در محضر ایشونه. فصل دیگر مناشداتی است که خود علی ابن ابی طالب به حدیث قدیر کردند، هم در شورای 6 نفره منقول است که حضرت در اونجا مناشده کردن به حدیث قدیر، هم در واقعه قبل از جنگ صفین. حالا یه نقل هم هست که قبل از جنگ جمل هم حضرت مناشده ای داشتن، مناشداتی که نقل شده. در مورد ابوذر در یعقوبی جلد دوم عبارتی است که صریحا نشون میده که ابوذر قائل به مسئله وصایت و وراثته. حتی من عرض میکنم الانی بحثایی که داریم مطرح میکنیم نمیخوایم به تمام اینها به صورت مستقیم استناد کنیم، اینا مجموع شواهدی است که بنده هم طبعا استقراء کامل نکردم و نیازمند اینا جمع بشه از روش تحلیل تاریخی به دست بیاد. به هر حال اینها هم مستندات تاریخی است. یعقوبی در جلد دوم صفحه 171 دارد که بلغ عثمان ان ابازر یقعد فی مسجد رسول الله و یجتمع الیه ناس فیحدث بما فیه تن علی، میشین تو مسجد پیامبر و حدیث میکنه مواردی رو که تن بر عثمانه. و انه وقف به باب المسجد فقال، و اینکه ابوذر میست در مسجد پیامبر و میگه یا ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا ابوذر الغفاری انا جند ابن جنادت الربزی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم محمد نصفت من نوح صلوات الله علیه و آله و سلم فالاول من ابراهیم و سلالت من اسماعیل و الاترة الهادیه، تا اینجا محمد وارث و علم آدم و ما فضل به النبیون و علی ابن ابی طالب وصی محمد و وارث و علمه ایتها الامه المتحیره بعد نبیها، اما لو قدمتم من قدم الله و اخرتم من اخر الله و اقررتم الولایه والوراثه فی اهل بیت نبیکم لاکلتم من فوق رأسکم و من تحت اقدامکم. طبق این نقل ابوذر صریحا مسئله وصی الاوصیا وراثت ولایت در حق امیرالمومنین و اهل بیت اذعان میکنه. عبارت ابن عباس رو قبلا خوندیم، من اینجا تکرار نمیکنم که در طبری جلد 3 در اون گفتگوی میان ابن عباس و عمر هم مسئله نسب الهی بود هم مسئله عصمت، که حالا ممکنه بعضی از دوستان نبودن، فقط اشاره کنم که وقتی که عمر به ابن عباس گفت که ابن عباس تو میدونی چرا مردم و قوم تو از تو منصرف شدند، ابن عباس گفت که امیرالمومنین ادرا، شما بفرمایید. گفت برای اینکه قریش کراهت داشتند که خلافت و نبوت در یک خانواده جمع کنند. این قسمت عبارت من میگم، یا اما ذالک یا امیرالمومنین اختارت قریش لانفسها و اصابت به وفقت فلو ان قریشا اختارت لان، این حرف شما که میگید قریش اختیار کرد، فلو ان قریشا اختارت لانفسها حیث اختار الله عز و جل لها لکان الثواب بیدها. اگه قریش چیزی رو انتخاب کرده که خدا برش اختیار کرده، درست نقد دیگه، یعنی قریش چیزی رو اختیار کرد که خدا اختیار، از این مهمتر این است که در ذهن میگه و اما قولو که انهم کرهو ان تکون لنا النبوت والخلافه، این که قریش کراهت داشتن که خلافت نبوت در یک خاندان جمع بشه، فان الله عز و جل وصف قوما بالکراهیه و قال ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله. این که بگید قریش کراهت داشتن عیبی نداره، قبل از این هم در زمان خود پیامبرم یه عده‌ای بودن که نسبت ما انزل الله کراهت داشتن، یعنی مسئله خلافت چیه؟ ما انزل الله. ذیل این ابن عباس استناد میکنه به آیه تطهیر و میگه در خاندان پیامبر و در پیامبر حسد و غش و رجس نیست. دوباره یعقوبی از مالک اشتر داره که اونجا توی اون خطبه که در خطاب به حضرت داره، علیون وصی الاوصیا وارث علم الانبیا، که این آیه حادثن یه مطالبی در ذیلش داره، نقدی داره و پاسخی که به این مورد دادند. نسبت مسئله نس یک محور مسئله امامت ماست. در دورالمنصور، من این سردم آوردم بخونم، در دورالمنصور جلد 2 صفحه 298 میگه اخرج ابن مردوی، که زارن عربی رو ما مردویه باید بخونیم، میگن درست این است که عربیش مردویه بخونیم، عزمان فارسی مردویه بخونیم، عربی مردوی بخونیم، چون در فارسی از در ریشه زبان فارسی این اویه هست. حالا ابن مردوی ان ابن مسعود قال کنا نقرأ علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. دورالمنصور جلد 2 صفحه 298. حالا نمونه این عبارت ها که فضای در واقع اندیشه رو نشون میده، یعنی چی در قرآن آمده؟ بله بله. نه حالا احتمالا نمیخواد اینو بگه، حداقل دورالمنصور که نقل میکنه این نیست، مثلا به عنوان تفسیر ما اینو میگفتیم. نه زارش نیست، اینا کنا نقره زیاده. در تفاسیر اهل سنت هم ببینید کنا نقره رو موارد زیادی آوردن، توضیحات رو در واقع به عنوان قرائت می آوردن. همین چیزی که الان در بحث تحریف خودمونم مطرح دیگه، که در ائمه هم داریم، خیلی جاها ائمه یک تو قرائتشون یه جمله اضافه شده، کلمه اضافه شده، میگن این کلمات کلمات تفسیریه تبیینیه، عینی اهل سنت دارن. در قرائات اهل سنت گاهی یک کلمه، گاهی سه کلمه، گاهی حتی یک عبارت به عنوان قرائت ذکر شده. خود دانشمندان علوم قرآن اهل سنت گفتن نه، از باب قرائت اصطلاحی نیست، ای کنا نقره، ای تعابیر این چنینی، یعنی به عنوان تفسیر میخوندیم. عرض بکنم اینو داره در چند نفر ذهبی داره در این چی، همه این کسانی که قالب قرائت قرآن گفتن، گفتن که بحث قرائت دو تا بحث اصلا، یکی بحث قرائت اصطلاحی است که در قرائت سب یا قرائت عشر آمده، یه بحث قرائت اصطلاح قرائت به عنوان تفسیره. چون دارن خود اهل سنت هم عین ما، شاید بیش از ما دارن، که بزرگان اهل سنت آیه قرآن رو گفتن و چه یه عبارت گفتند، گفتن ما اینجوری میخوندیم یا اینجوری بخونید، بعد توضیح دادن اینکه اینجوری بخونید نه اینکه این جزء قرآنه، به عنوان تفسیر قرآن. در خود همین دارالمنصور دوستان ببینن روایاتی که در زیر آیات نقل میکنه خیلی جاش اینجوریست، حالا یا به عنوان کنا نقره یا تفسیر، که در وسط آیه عبارت داره. ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه و همینطور سیوطی در تاریخ الخلفا جلد چهارم از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه که فرمود ان تؤمروا ابابکر تجدوه امینا، اگر ابابکر رو شما امیر کنید او رو امین میابید، و این تؤمرو عمر تجدوه قویا، و این تؤمرو علیان و ما اراکم فاعلین، اما اگر علی را امیر کنید و میبینم که این کار را نمی کنید، تجدوه هادیان مهدیان یأخذ بکم الصراط المستقیم، او را هادی و مهدی میبینید که شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنه. در همین کتاب اگه دوستان تاریخ خلفا رو ببینن در زیر خلافت امیرالمومنین روایاتی است که دلالت بر این معنا میکنه که مسئله جایگاه علی ابن ابی طالب به عنوان هادی و به عنوان مهدی و به عنوان کسی که امر صراط مستقیم دستشه، چند روایت در همین جا به این که علی ابن ابی طالب هادی به صراط مستقیم. سیوطی در این مسند الزهرا سلام الله علیها تعبیری داره از ابن عباس نقل میکنه، ان ابن عباس رضی الله عنهما قال لما زوج النبی فاطمه من علیین قالت فاطمه یا رسول الله زوجتنی من رجل فقیر لیس له شیء، فقال النبی اما ترزین ان الله اختار من اهل العز رجلین احدهما ابوک و الاخر زوجک. مسئله اختیار و استفاء، دوباره در مجمع الزواهد جلد 9 صفحه 109 روایت مشابه با همین مسئله اختیار امیرالمومنین کنار پیامبر اکرم. در خطیب بغدادی دوباره همین روایت رو به شکل دیگری نقل کرد. بله ببینید، ما بحثمون این است که به هر حال این روایت یا درست یا نادرسته، میخوام بگیم مضمون این مسئله وراثت، مسئله وصایت، مسئله اختیار، حالا چون اینا باز تعاضد داره، یکی دوتا اینها رو باید نیست، این مفهوم و اندیشه اونقدر برجسته و روشن بوده که حتی وارد روایات اهل سنت شد. خب بله، نه ما بحث اون اینه که این اگر جهل شده باشه میگه فرض جهل، پس مسئله ویژگی امیر مؤمنان علیه السلام به عنوان کسی که هادی و مهدی است، یأخذ بکم الصراط المستقیم، این تم از کجا آمده؟ چون این روایاتی هم که جهل شده این رو کار کردن دیگه، کسانی تحقیقات خوبی انجام دادن که تمام این روایات یه نظیر و ریشه و مأخذی داره در منابع اصلی. همین الان من و شما وقتی میخوام یه چیزی رو جعل بکنیم، نمیام یه چیزی از اساس جعل کنیم. مثل در مورد ابوبکر و عمر گفتن ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه، که خب خود ابن خلدون و دیگران هم گفتن که خب ای دیگه جعله دیگه خیلی در واقع دم خروس بیرونه، چون دیگه در بهش که دیگه کهول نیست، همه شبابن. خب این دیگه سیدا شباب اهل جنه رو دیده، میخواد او رو تحت شعا قرار بده، قرینه سازی کنه، یه سیدا کهول اهل جنه درست میکنه. معرضمون این است با توجه به اینکه اهل سنت تمام این تلاش هایی که برای جعل احادیث میکنن برای تحت شعا دادن فرهنگ موجود در مورد امیرالمومنینه و اهل بیته، یه روایاتی وجود داره، یه فرهنگی وجود داره، همینی که در واقع ظاهری گفت گاهی رسیدم به علی ابن ابی طالب نقل کنم یا نکنم، به هر حال فضائل علی ابن ابی طالب بود توی جامعه، نقل میکردن، روایاتی هم که وضع شد شبیه سازی، قرینه سازی و اضافات داره. خود این نشون میده فرهنگ هادی و مهدی بودن، فرهنگ اینکه صراط مستقیم به دست علی ابن ابی طالبه، چون در روایات دیگه هم صریح از اهل سنت داریم، این وجود داره. راوی که میخواد جعل بکنه این میاد کنار، یه ویژگی برای عمر میذاره، یه ویژگی برای ابوبکر میذاره. حداقل سند دارالمنصور که این نیست، که این نیست اولا. خب این که خیلی بعیده. ببینید حالا ما داریم جمع شواهد و قرائن میکنیم، ما بخوایم بگیم تمام این روایات موقعی در منابع نخستین میاد، نخستین اهل سنت میاد، کسانی رو نقل میکنن که خودشون مغرضند. جمع تاریخ جمع شواهد میکنیم. من عرض کردم نسبت ما این دوره تاریخی اگه بخوایم بحث تاریخی بکنیم چاره ای جز جمع شواهد تاریخی نداریم. این احتمالات با کنار هم بگذارید، آیا احتمال جعل در تمام این روایات میره؟ قابل بررسی، سند رو بررسی کنیم به کی میرسه، چون این سندها هم خودش یک تاریخ انتساب روایت هست دیگه. حالا سیوطی در مسند الزهرا سلام الله علیها نقل میکنه که این رو از مسند احمد حنبل نقل میکنه، در مسند احمد حنبل هم هست، ما سندش هم نوشتیم، در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 109 هم عیناً این روایت آمده، در مسئله مواخاته که مسئله معروفه، که اینم مکرر نقل شده به دلائل مختلف و اسناد مختلف هم نقل شده که وقتی پیامبر اکرم بین اصحاب اخوت ایجاد کردند، علی ابن ابی طالب نگران شدند و فرمودند که پس من اخوت من چی میشه؟ حضرت فرمودند والذی بعثنی بالحق ما اخترتک الا لنفسی و انت منی به منزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی، شادمون در اینجاست. قال ما ارث من که یا رسول الله، علی ابن ابی طالب فرمودن که من در چی وارث شما هستم؟ قال ما ورث الانبیا قبلو، همه اون چیزی که انبیا به ارث گذاشتند. قال ما ورث الانبیا قبلک، چه چیزی رو قبل به ارث گذاشتن؟ قال کتاب الله و سنت نبیه، تو وارث کتاب خدا و سنت نبی هستی. و انت معی فی قصری فی الجنه مع فاطمه ابنتی و انت اخی و رفیقی. و به همین ترتیب، حالا من دیگه این موارد رو اشاره نکنم، چون غالبا تلقی شده که بعضی از این روایات مثلا از یک کانال خاصی است، روایات از مصادر مختلف، از منابع مختلف، طرق حدیثی مختلف هم داره که ما مثلا در مجموع حداقل تواتر معنوی رو در این جهات میتونیم ببینیم. مثلا در همین سیوطی در دارالمنصور جلد یک از ابن عباس نقل میکنه سألت رسول الله عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه، این کلمات چی بودند؟ قال سأل بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علیه فتاب علیه، یعنی مسئله که به اسم پنج تن در واقع حضرت آدم خواند، این رو در دارالمنصور هم نقل کرده و روایات مشابه به این. در مورد مسئله عالم زر و روایاتی که دلالت میکنه که این مسئله روایت عالم زر یا مسئله علم غیب و امثال اینها وجود داره، باز شواهد متعددی رو در منابع مختلف میبینیم که این هم قابل پیگیری است. مثلا در مورد بحث عالم زر و اسلاب به انتقال اسلاب، جالبه چند روایت مختلف ابن عساکر در همین تاریخ دمشق در جلد یک آورده که نشون میده، و در کتب دیگر حدیثی هم مسئله انتقال در اسلاب آمده و از جمله هم اشاره به علی ابن ابی طالب هم در یک روایت شده. در مورد علم غیب روایات متعددی، اگه بخوام جمع شواهد و قرائن بکنیم، روایات متعددی وجود داره که نشون میده مسئله علم غیب، البته علم غیبی که ما میگیم علم غیب معنای دقیق شیعیش داریم عرض میکنیم، نه اون مفهومی که در متأخرین از بعضی از نویسندگان پیدا شدیدم، باید در بحث‌های کلامی انشاءالله شاید در دوره دوم بعضی از بحث‌ها رو دقیق‌تر مستندتر بحث کنیم، که مسئله علم غیب یعنی علم از مغیبات، ما تعبیر می‌کنیم به مغیبات یا مغیبات بهتر از علم غیبه که معنای اصطلاحی علم غیب خلط نشه. در مسند احمد حنبل، در طبقات ابن سعد، در فرائد السمتین، در همین تاریخ دمشق ابن عساکر، روایات فراوانی که مسئله علم از آینده رو به علی ابن ابی طالب نسبت دادند. از جمله اونها روایاتی که در هم طبقات ابن سعد هست، هم در مسند احمد حنبل هست، هم در تاریخ ابن عساکر هست، در مورد مکان شهادت سید الشهدا، که روایت متعدد، شاید مثلا 10 روایت فقط در طبقات ابن سعده، که علی ابن ابی طالب وقتی از صفین برمیگشتن رسیدن منطقه تف، سوال کردن که این کجاست، گفتن کربلا هست، حضرت راوی داره نشستن بر روی یک بلندی کوتاهی، فرمودن اینجا گروهی از اهل بیت پیامبر شهید میشن و در همینجا جنازه های اونها میمونه. این تقریبا میشه گفت اگه بخوام جمع روایات شهادت سید الشهدا بکنیم، تعدادش به اندازه ایست که دیگه به حد دار تواتر نسته، حداقل تعاضد میرسه. در مورد مثلا خبر شهادت میثم تمار از علی ابن ابی طالب، باز در همین مصادر نقش شده. ماجرای زیقار رو کتب تاریخی اهل سنت نقل کردند که دوستان می دانند که بحث در مورد تعداد لشکریان حمایتی بود که حضرت در اونجا حتی تعداد لشکر رو هم فرمودن که الان یه تعدادی داره کمک میرسه، که راوی میگه که ابن عباس هست، کسی دیگری هم هست، میگه وقتی ما رفتیم و شمردیم دیدیم همینطوره، که در اونجا کسی ناظر بود که گفت یا علی ابن ابی طالب تو اهل کهانت هستی که این چیزا رو میگی؟ حضرت خندیدن فرمودن اینا کهانت نیست، اینا علم من عند الله هست. یا این روایت در منابع مختلفی که حالا من اینجا نقل کردم که حضرت فرمود که از من بپرسید که هر آنچه را که در تا روز قیامت اتفاق افتاده من به شما اشاره میکنم. اون روایت نهج البلاغه هم که ولولا آیتون فی کتاب الله لاخبرتکم بما وقع الی یوم القیامه، که همون اشاره به آیه لوح محو اثبات و مسئله در واقع بدا هست. در باز مسئله روایات خلقت نوری پیامبر و اهل بیت، حالا در منابع دست اول اهل سنت نیامده، اما در فراید و سمتن جلد یک این روایتش نقل کرده. ابن عساکر در ترجمه علی ابن ابی طالب روایت خلقت نوری رو نقل کرده. در مجمع الزوائد روایتی، یه بخش هایش نداره، همین روایت رو داره، دیال مسعودی و دیگران هم در مروج الذهب نقل کردن. در مجموع این روایات و شواهد من عرضم این است که میخوام تصویر کنیم ببینیم آیا اعتقاد به ارکان اصلی نظریه امامت در اندیشه تشیع چیزی است که اولا امکان پذیر هست که در اون زمان انجام شده باشه و مطرح باشه یا نه. این نکته اول، چون پاره از شبهات این است که اصلا امکان نداره چنین نظری اصلا مطرح نبود. اشاره کردیم که چون از زمان پیامبر مسئله امر مطرح بود و در کلمات خود اصحاب هم تجلی پیدا کرد، در روایات هم آمده، اصل مسئله مستبعد نیست. علاوه بر این که شواهد به اندازه کافی در این که دست کم گروهی از اصحاب علی ابن ابی طالب چنین اعتقادی داشتن رو از مجموع شواهد میشه پیدا کرد، غیر از تعابیری که از خود پیامبر اکرم و علی ابن ابی طالب در این باب وجود داره. این فضای بحث امامت در این دوره، حالا مسئله نهج البلاغه چون مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، نمیدونم این رو الان ما میرسیم واردش بشیم یا نه. حالا ببینید، من قبل از که بحث نهج البلاغه رو خدمتتون عرض کنم، یه بحثی که داریم این است که آیا اندیشه تشیع در این دوره اختصاص مسئله امامت داشت یا سایر ارکان تفکر شیعی هم در این دوره مطرح شد. چون ما درسته که میگیم امامت به عنوان رکن اعتقاد شیعی است، اما حقیقتش این است که در منظومه اعتقاد تشیع مسئله توحید با تمام شعبش، اسماء و صفات، افعال الهی و مسئله عدل با همه شعبش، مسئله قضا و قدر، اراده الهی، عرض شود مسئله بدا وجود داره، یا مسئله معاد به تفسیری که اهل بیت در باب نفس شناسی و در مسئله معاد داشتند، یا مسئله مهدویت، مسئله غیبت، اینا همه از عناصر منظومه فکر شیعی است. ادعای ما این است که این اندیشه ها به همون صورت اجمالی و ابتدایی اولیه در اندیشه تشیع مطرح بوده و به تدریج این اندیشه ها بسط پیدا کرده. باز در این باب ما شواهد متعددی از منابع اهل سنت و طرق حدیثی اهل سنت داریم که میتونیم نشون بدیم که اون چرا که مثلا در نهج البلاغه آمده از روایات توحیدی یا روایات در باب قضا و قدر اینها ریشه دارد در تاریخ حدیث اهل سنت و طرق حدیثی اهل سنت نسبت به این خطب نه تنها کمتر از طرق شیعه نیست بلکه بیشتره. حالا در این باب دیگه تفصیل وارد نمیشیم، دوستان اگر مراجعه کنن به تحقیقاتی در مورد اسانید خطب نهج البلاغه به خصوص خطبه های بلند توحیدی آمده، به نظرم این نکته واضح میشه، برخلاف این چیزی که حالا از زمان ابن خلکان معروف شد دیگه، چون اولین کسی که ظاهرا تردید کرد در استناد نهج البلاغه ابن خلکان بود که بعد بقیه هم به نوعی دنبال اون رو گرفتن. ولی تحقیقات استنادی در مورد نهج البلاغه میتونه این نکته رو روشن بکنه که این روایات برخلاف این جیال جعل سید رزیز یا جعل روایت شیعه است اینطور نیست. من یه چند موردی رو فقط برای دوستانی که میخوان توی زمینه کار کنن به صورت اشاره ذکر میکنم. ببینید به عنوان مثال ابن عبدربه در عقد الفرید، خب ابن عبدربه متوفای یعنی متولد 246 متوفای 328 و خود این شخصیت هم دوستان میشناسن از اون اموی های متعصبه، یعنی شاید در نویسندگان اهل سنت بخوایم رده بندی کنیم تو رده اول متعصبان ضد رافضی ای صاحب عقد الفریده، خودش هم از درباریان نزدیک با امویان اندلس بود، در تاریخش هم گفتن در احوالات شوستان میدن که اول هم اهل فسق و فجور و اینها بود، البته آدم عالم و ملایی بود، بعد توبه کرد و در حوزه تدوین تاریخ و حدیث اهل سنت برآمد. روایاتی که عقد الفرید از خطب نهج البلاغه نقل کرده، خب این تاریخ رو در نظر بگیرید، موقعیت جغرافیایی ابن عبدالرب هم در نظر بگیرید و سندی که او در این خطبه های نهج البلاغه ذکر میکنه، خود یک قرینه واضحی است که این روایات و این خطب در غیر اهل سنت هم کاملا رواج داشته، که حتی یه همچی شخصیتی باز در مجموعه آثار خودش میاره. مخصوصا دو تا خطبه مهمی که در عقد الفرید آمده، یکی او خطبت الغراء که اون بحث های بلند توحیدی امیر مؤمنان هست، که اونجا الحمدلله الاحد الصمد الواحد المنفرد فلیست له صفت تنال، که میرسه اونجا ولا حد یضرب فیه الامثال کل دون صفتهی تحبیر اللغات و زل هناکه تصاریف و صفات، که دوستان می دانند این دیگه از تقریبا اندیشه های ویژه اهل بیت در بحث اسماء و صفاته، که نفی صفات به این معنا. که همین در ذیل این خطبه هم اون مباحث آمده. یا همینطور یک خطبه ای رو ایشون نقل میکنه تحت عنوان خطبت الزهراء، که البته به این شکل این حدیث با متنی که عقد الفرید نقل میکنه به این صورت کامل ما در روایات شیعه هم نداریم، در توحید صدوق هست به یه مضمون دیگری است، اما ایشون کامل نقل کرده که من فکر میکنم اون چیزی که در توحید صدوق هست همین خطبه است اما برگزیده است، که در اونجا همون تعبیر کلت دونه و صفات و زلت دونه الاوهام لا تحت دل اقول صفتک و لا تبلغ الاوهام حدک، که این مضامین تنها در معتزله اگر باشه، عرض میکنم از ابن کار اسکافی، اگه باشه در معتزله قرن سوم چهارمه، یعنی ما چنین تعابیری در قرن اول و دوم از هیچ شخصیت اسلامی نقل نشد، حال در دوره دوم خواهیم گفت که حتی معتزله که در نیمه دوم قرن دوم اندیشه‌هاشون رواج پیدا کرد، باز در خصوص مسئله اسماء و صفات چنین تعابیری رو ندارند. ابن اسکافی که خودش یکی از معتزله بغداد هست، در این کتاب المعیار و الموازنه خیلی از این روایات خطب توحیدی رو نقل کرده. خب میدانیم ابن اسکافی متوفای 240 بنابر مشهور، بعضی هایی کمی متأخرتر گفتن، ولی به ذهنم میرسه که این در واقع قول اقوا باشه. بعضی ها فکر میکنم مثلا گفتن مال 250 یا 270 فوت کرده، ولی از قبل یادمه که این 240 که در منابع مربوط به ابن اسکافی هم بیشتر نقل شده این درسته. حالا یک نکته هم البته من توی پرانتز عرض کنم، یه بحثی وجود داره که آیا المعیار و الموازنه مال خود اسکافی است یا مال ابن الاسکافیه. اگر مال اسکافی باشه این 240 درسته، اگر مال ابن الاسکافی باشه که قرائنی بر این وجود داره که مال ابن الاسکافیه، باید متأخر تر باشه، مثلا یه طبقه مال بعد باشه، باید 270 280. من احتمال میدم که این اختلاف نقلی که در مورد وفات این دوتا هست ناشی از خلط اسکافی با ابن الاسکافیه، و الا در وفات اسکافی 240 مهرزه، اونایی که گفتن 260 یا بعضی گفتن 250 بعضی گفتن 270، اون اشاره به ابن الاسکافی است دیگه. حد اکثر 270 دیگه، یعنی قرن سومه، اواخر قرن سوم نوشته شده. در این کتاب یعنی اواخر قرن سوم، یعنی 100 سال قبل از، بلکه بیشتر، 150 سال قبل از تدوین نهج البلاغه، ایشون بسیاری از این خطب توحیدی نهج البلاغه رو آورده و یه بحث خیلی جالبی داره. دوستانی که میخوان مراجعه کنن یه مقدمه داره که مقدمه جالبه، میگه بعضی ها ما میگن این روایات فضائل امیرالمومنین مطرح نکنه، چون این اهل قلوب میان از اینا سوء استفاده میکنن، شما نگید یه فضائل امیرالمومنین میگید، این روافض میان همینا رو میگیرن و قلوب میکنن در شأن امیرالمومنین. ایشون میگه ما چیکار کنیم که علی ابن ابی طالبی هم فضائل داره؟ بعد نکته ای که میگه اینه، میگه اتفاقا اگر کسانی درها، میگه باید بپرسیم چرا در مورد علی ابن ابی طالب غلو شد در مورد دیگران نشد. در المعیار الموازنه میگه دلیلش این است که علی ابن ابی طالب فضائلی داشت که زمینه غلو رو فراهم کرد و ما این فضائل رو مطرح میکنیم، و یه ایده غلو کردن دلیل برای نیست که ما در اینجا از فضائل امیرالمومنین پرهیز کنیم. بعد ایشون یه بحثی داره که نقش امیرالمومنان رو در توسعه اندیشه کلامی و در تأثیر گزارش نسبت به متکلمان مطرح میکنه. ایشون به صراحت اشاره میکنه که اندیشه متکلمان، که البته منظورش از متکلمان معتزله است دیگه، چون در اون زمان اصطلاح متکلمان یعنی معتزله، تو از اشاعره‌ای به کار نبودند، اهل حدیث رو هم متکلم نمی گفتند. متکلم اصطلاحش در اینجا یعنی معتزله، چون تعبیرش این است که تمام اون چیزی که متکلمان در باب توحید گفتند، تمام اینها به امیرالمومنین و خطبه ایشون برمی‌گرده. و یه تعبیری در اینجا داره، چند تا از اینا رأی نقل می‌کنه، میگه و من خطبهی یا من بعض خطبهی فلان، یعنی کاملا مشخصه که نزد ایشون در واقع خطبه های فراوانی بوده که بعضی از اونها رو ایشون در اینجا نقل میکنه، که همین خطبه، خطبت الزهرا، خطبت الغرا، دوباره در کتاب المعیار و الموازنه در اینجا نقل شده. اون روایت رو که در مصادر شیعه هم هست از سلسله مصادر اهل سنت نقل میکنه که فقط قام علیه بعض الیهود و قال متا کان ربنا فقال له لم یکن ربنا فکان، انما یقال متا کان لشیء لم یکن فکان و کائن بلا کینونیت کائن و امثال اینها. که اینها در بعد ایشون هم زیر عبارتی که دارن میگن تحلا بها اکثر المتکلمین و تزین به هل واعظون و تکسر به هل قصاص و اینا. در پایان اثر میگه اون چرا که در معارف توحیدی و در اخلاق و معرفت نقش شده همه به امیر مؤمنان و خطب ایشون برمیگرد. جاهز در چند کتابش بعضی از این خطب توحیدی نهج البلاغه رو باز ایشون نقل کرده. خب جاهز هم از در سبک و سلیقه روشن کتاب العثمانیش در واقع کتاب افضلیت عثمان هست بر امیرالمومنین، که البته میگن بعدن خودش برگشت و در واقع به یه معنا توبه کرده، چون بعضی از آثار دیگه او کاملا بر فضیلت امیرالمومنین و افضلیت ایشون دلالت داره. از جد گفتن که از اون عثمانیه احتمالاً برگشته. جاهز در کتاب البیان و تبیین و کتاب‌های دیگرش قطعاتی از خطب توحیدی نهج البلاغه رو ایشون آورده. دیگه حالا ابن ابی الحدید هم در موارد متعدد دیگه روایاتی که ابن ابی الحدید علاوه بر اینکه خطب نهج البلاغه رو ایشون تایید میکنه، روایات بسیار دیگری رو ایشون نقل میکنه که همه اونها دال بر معرفت توحیدی امیرالمومنین و اندیشه های والای ایشون در عرصه های مختلف هست. این مدارک رو هم من اینجا یک مختصری از یادداشتام نوشته بودم که دیگه حالا نیاز به بیانش نیست، دوستان میدانند. فعلا ما در این فصل جنبندیمون اینه، یعنی در واقع من عرض کردم پیشنهادم باز به دوستان این است که این مقطع رو یه مقداری جدیتر ما کار تاریخی روش انجام بدیم، که مقطع از ثقیفه است تا عاشورا یا به معنای تا نیمه های دوران امامت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام. این دوره رو یه مقداری تحلیل بیشتر کنیم در مورد اندیشه تشیع. اونجی که من عرض کردم شواهدی بود بر یا سرفصل هایی بود که دوستان در این باب بتونن بحث رو دنبال بکنن. البته بس طبعا به اینها منتهی نمیشه. در جلسه آینده شاید یه بحثی من در مورد امامت در نهج البلاغه رو خدمتتون عرض میکنم، این شبهاتی که کردن در مورد فرمایشات حضرت که آیا اینها منافات و مسئله نص و نسب دارد یا ندارد، یا خود خطب نهج البلاغه بیانگر همون اندیشه از امامت هست که بنده قبلا یه تصویرش در جلسه گذشته ارائه کردم. بعد از این بحث به نظرم ما این دوره رو تمام کنیم و وارد دوره بعد بشیم که در واقع بحث‌های اصلی و اساسی ما در تاریخ اندیشه تشیع از این بره. ما این دوره عرض کردم مشکل بزرگ ما خلأ مدارک و مستنداته، اما از این به بعد باز مسانید و مدارک ما برای تحلیل تاریخ تشیع بسیار بیشتره و در واقع ما بحث تاریخ تفکر شیعه هم از همون دوران جدیتر آغاز میکنیم. والحمدلله.